ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان برای اعترافات اجباری و نوشتن ندامتنامه تحت فشار هستند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اروپا همچنان روحیه دوگانه خود را در برابر ایران حفظ کرده است. لبنان در کنفرانس ورشو شرکت نخواهد کرد. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان، فعال مدنی همکنون تحت فشار شدید هستند تا از مطالبی که درباره شکنجه شدنشان در بازداشت قبلی بیان کرده بودند اعلام ندامت کنند. بر اساس این خبر آقای بخشی و خانم قلیان تحت فشار هستند تا به گزارش این منبع به دروغ اعتراف کنند که تمامی این موارد توسط معاندین و رسانه‌های مخالف نظام به آنها دیکته شده بود. این کانال تلگرامی همچنین خبر داد که این دو به توصیف این منبع برای اظهار پشیمانی و سپردن تعهدنامه‌های مکتوب متعدد علیه خود زیر فشار شدید هستند. به گزارش این کانال چند تن از دیگر مدافعان کارگران نیشکر هفت تپه از جمله ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فرد و امیر امیرقلی نیز در بازداشت و به توصیف این منبع تحت فشار هستند. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی پس از برزبان آوردن اینکه هنگام بازداشت اول شکنجه شده بودند، برای دومین بار در روز 30 دی ماه بازداشت شدند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید اگر اتحادیه اروپا خواستار اجرای همکاری مؤثر با ایران است، باید سیاست جلب رضایت آمریکا را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، سرگئی ریابکوف روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا باید باب همکاری عملی با ایران را بگشاید. سرگئی ریابکوف تاکید کرد که نشانه‌های آشکاری وجود دارد که اروپاییان به رغم برداشتن گام‌هایی از جمله در ارتباط با ایجاد سازوکار ویژه مالی برای ایران، اما رویکرد دوگانه‌ای در قبال ایران دارند. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا 10 روز پیش از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند، اما آغاز فعالیت آن را به انجام کارهای بیشتر منوط کردند. لبنان در کنفرانس ورشو که به وضعیت ایران و خاورمیانه می‌پردازد، شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی او، این عدم شرکت را اعلام کرد. این کنفرانس دو روزه روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان به میزبانی آمریکا آغاز می‌شود. آسوشیتد پرس می‌افزاید که 80 کشور از جمله اسرائیل به این نشست دعوت شدند. از کنفرانس ورشو عموماً به عنوان نشستی یاد می‌شود که هدف منزوی کردن ایران را دنبال می‌کند، به ویژه که ایران به این نشست دعوت نشده است. دست کم 99 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات تقلبی در 2 ایالت هند در کمتر از 3 روز جان خود را از دست دادند. رسانه‌های هند گزارش دادند که حدود 3000 نفر در ارتباط با تجارت غیرقانونی مشروبات تقلبی در این پرونده دستگیر شدند. سالانه صدها تن از شهروندان فقیر هندوستان به خاطر استفاده از مشروبات ارزان و تقلبی جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر پایه آمار مؤسسه ناظر بر نوشیدنی‌های الکلی هند، هر سال در این کشور حدود 5 میلیارد لیتر نوشیدنی الکلی مصرف می‌شود که نزدیک به 40% آن غیرقانونی تولید می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در یک سال منتهی به 40مین سالگرد حیات خود با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری روزافزون مواجه بوده است. این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در شرایطی انجام شدند و می‌شوند که بهبود وضعیت مستضعفان و از جمله کارگران یکی از وعده‌های بنیانگذار و مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. گزارش روزبه بلهری را در این مورد می‌شنوید.
در روزهای پیش و پس از 22 بهمن 57، روحانیون و در رأس آنها آیت الله روح الله خمینی با استناد به روایات و حدیث های مختلف وعده های گوناگونی به طبقات فرودست جامعه ایران از جمله کارگران می دادند. کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعتصاب های دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند. ابتدا از سخنرانی آیت الله خمینی در 12 بهمن 57 شروع می کنیم.
خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب برد را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم.
او در سالهای بعد از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول، پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بودند. در کنار اینها جمله‌ای نیز از امام ششم شیعیان نقل می‌شد و آن اینکه پیش از آن که عرق کارگران خشک شود مزدشان پرداخت شود. این سخنان در شرایطی ابراز می‌شد که تشکل‌های کارگری متعددی نیز تشکیل شده بود. در این میان فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند فرصت پیدا کردند تا مطالبات موقعه خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند. از جمله این مطالبات اصلاح قانون کار و به ویژه لغو ماده 33 این قانون که حق اخراج کارگر را به کارفرما سپرده بود و همچنین افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی بودند. در این میان برخی از مطالبات مانند حذف ماده 33 قانون کار تحقق یافتند. در کنار برگزاری مراسم روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سال 58 از سوی حزب جمهوری اسلامی برخوردها با تشکل‌های کارگری آغاز شد. از جمله نخستین برخوردها مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه‌ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
اول از همه بعد از اینکه انقلاب شد اون خانه کارگر توسط یه سری از سندیکا و شورای کارگری که مستقل شده بودن اشغال شد، یعنی اونا رفتن اونجا برنامه هاشون رو برای مدتی برگزار میکردن، ولی از همون اوائل انقلاب اینا مرتب مورد هجوم افراد به اصطلاح چماغدار به اصطلاح حزب الله قرار میگرفتن، ولی موفق نمیشدن اینجا رو بگیرن. یه بارم گرفتن ولی بیکارا که یک سازماندهی خیلی خوبی شده بودن اون موقع اومدن خانه کارگر رو پس گرفتن. بعد تقریبا تا نزدیک به 11 ماه بعد از انقلاب، یعنی تا یک جمعه که آذر 58 بود که از نماز جمعه اینها رفتن اعلامیه پخش کردن که خانه کارگر دست ضد انقلاب افتاده و باید بریم اونجا رو در دستشون در بیاریم. خلاصه یه لشکر بزرگی آوردن و تونستن خانه کارگر رو بعد از 11 ماه که خانه کارگر دو بار دست به دست شد بگیرن. و قبل از اونم البته اینها از یه طرف یه دفعه بعد از انقلاب حقوق کارگرها رو حداقل دستمزد بردن بالا، خیلی بالا نسبتاً به سالهای گذشته، که البته بعدن چند سال پشت سر هم ندادن، جبران کردن که کارگرها رو آروم کنن که به شوراها و سندیکا حمله میکنن اینا واکنش نشون ندن زیاد، اون پایگاه شوراها رو ازشون جدا بکنن و سندیکا رو. البته شورا تا سال تقریبا 60 مقاومت میکردن، خیلی جاها سندیکا رو ولی بیشتر از همه زدن، ولی خب سندیکا هم فعالیت میکردن. بعد از اینکه خانه کارگر رو گرفتن به اینم بسنده نکردن، اومدن شروع کردن مراکزی رو که سندیکا بیرون از خانه کارگر، یعنی مثلا در یه مرکز سندیکایی به نام انجمن همبستگی شورا و سندیکا که در دروازه شمرون بود، سندیکای فلزکار بود که در شهر عباسی بود، سندیکای خبازا بود که در جنوب شهر، یه سری سندیکای چرمساز و غیره بود، اومدن این مراکز رو گرفتن، یعنی شروع کردن به اشغال این مراکز. آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب ها بود. من یادم هست یه بار سندیکا رو جمع کرد، منم دست بر قضا اونجا بودم و اخطار داد، همشون هم بودن، آقای کمالی هم بود، آقای مرجو هم بود، باید که تعطیل نکنید خودتون، ما خودمون میان اونجا از شما میگیریم. و خب سندیکا زیر بار نرفتن، خودشون آمدن گرفتن.
برخوردها با کارگران و فعالان کارگری به اشکال متفاوت ادامه یافت. گروه های موسوم به چماقدار به تجمعهای کارگری حمله می کردند، ضمن آنکه فعالان کارگری و یا حتی فروشندگان نشریات کارگری از حمله مسئول نبودند. این برخوردها به ویژه با شروع درگیری ها در مناطق کردنشین و سپس در پی حمله عراق به ایران شدت گرفتند. البته بیشترین حجم برخوردها با تشکل‌ها و فعالان غیر وابسته به جمهوری اسلامی بین سال‌های 60 تا 62 انجام شد. برخوردهایی که به فروکش کردن اجباری فعالیت این تشکل‌ها، بازداشت شمار زیادی از فعالان کارگری و نیز خروج اجباری شمار دیگری از آنان از ایران انجامید. در این دهه به ویژه در سال 67 شمار بالایی از فعالان کارگری بازداشتی به گفته سازمان‌های سیاسی و نیز حقوق بشری شکنجه، کشته و اعدام شدند. علی مبارکی فعال کارگری مقیم سوئیس که شاهد برخوردها با فعالان و تشکل‌های کارگری در دهه 60 بود میگوید
سرکوب تشکلات شکل گرفته بعد از سال 57 از تقریبا اوائل سال 59 آغاز شد. این سرکوب در ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شورای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد. مشخصا در آبادان سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی داشت برای بسیج و حرکت به جلو که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه حدود 14,000 عضو در اون جمع بودن و وقتی که به مناسبت‌های مختلف حرکتی را آغاز می‌کرد این صف طولانی پشت سر سندیکا شکل می‌گرفت، از معلمین، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع و کارخانجاتی که در آبادان بودن، حتی کارگران صنایع فولاد اهواز. و این جمهوری اسلامی با وجودی که میخواست، یعنی مبناش بر سرکوب بود چون اینا رو مانعی برای رسیدن به اون قارت و سفره رنگینی که در جلوی پاش پهن شده بود بهانه برای سرکوب پیدا نمیکرد، تا اینکه جنگ واقعا نعمتی بود که به مدد جمهوری اسلامی اومد و دقیقا فکر میکنم حدود 6 ماه بعد با لودر ساختمان که مربوط به شرکت نفت بود رو کاملا صاف کرد. یعنی سندیکای پروژه آبادان به دست نیروهای عراقی از بین نرفت، بلکه خود افراد جمهوری اسلامی دقیقا میدونستن که اولین پایگاه دشمنشون اونجاست و اونجا رو از بین بردن. همچنین مثلا در اصفهان سندیکای پروژه شکل گرفت که یکی از رهبران آن را ترور کردن. سرکوب ها واقعا به صورت وحشتناکی ادامه داشت، فعالین کارگری رو، شناخته شده کارگری رو گرفتن، بعضا بخشن که عضو حتی هواداری یا سمپاتی هم به سازمان های سیاسی داشتن یا احزاب سیاسی داشتن، اونا توسط این بگیر ببندا دستگیر شدن. خیلی از بچه های کارگری رو یا ترور کردن یا اعدام کردن یا زیر شکنجه کشته شدن که من خودم به شخص دو سه مورد از اونا رو میدونم و در اصل شاهد زنده این جریان هستم. اینا تونستن با این سرکوب خشن و وحشیانه که در سال 60 واقعا در هیچ جای دنیا نمیتونیم، مگر همون فکر میکنم بعد از برکناری سالوادور آلنده در شیلی، اینا تو خیابونها مردم شکار میکردن، فعالین شکار میکردن و زیر شکنجه و کابل و چیزای وحشیانه قرار میدادن. در از در اون سالها اینا تونستن با این وحشیگری، با این شناعت، با این سرکوب جنبش کارگری رو در اصل به سکوت بکشونن، یعنی فعالین اصلی رو دستگیر کردن و از محیط کار و کارخونه و محیط اجتماع دور کردن، معلمین بسیار زیادی، و همه اینا باعث شد که جنبش کارگری برای یک مدتی با توجه به بهانه جنگ و اون نعمتی که همیشه از جنگ برای اینا و حاضر نبودن هیچ وقت این جنگ رو تموم بکنن، چرا که منافع عظیمی در این جنگ داشتن، اینا به همون نعمت و به همون بهانه قدرت هر گونه اعتراض رو از کارگرها سلب کرده بودن و هر فشاری رو به کارگرها وارد میکردن و به اسم اینکه جنگ هست و هر کی رو به عنوان ستون پنجم معرفی میکردن و همدست با طرف مقابل جنگ. و دست آخر هم که همه شاهد هستیم در سال 67 زندانها رو چجوری به قول خودشون جارو کردن.
این وضع پیامدهای خاص خود را نیز به همراه داشت. کارگران فاقد تشکل‌های انتخابی خود برای دفاع از منافع صنفیشان بودند. البته این به معنا نبود که اعتصاب‌های کارگری فروکش کرده باشد. علی مبارکی.
من خودم به شخصه بعد از اینکه از زندان آزاد شدم تو صنایع مختلف کار کردم. این چیزی که مشاهدات عینی خودمه و تجربه خودمه اینه که اعتراضات بوده همیشه، نه به شکل گسترده، چون واقعا در اون زمان نه اینترنتی وجود داشت و نه این اطلاع رسانی های وجود داشت که بشه اینا رو اطلاع رسانی، ولی اعتراضات بوده. در اصلش که نمیتونه اینا مدعی بشه که کاملا سکوت بود.
در این شرایط حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با برخورد با تشکل‌های غیر دولتی کارگری امتیازهایی را نیز به کارگران داد. یکی از آنها تصویب قانون کار جدید در سال 69 بود. اما این قانون در طول سالیان شاهد تغییرات به زیان کارگران بود. از جمله حذف کارگران کارگاه‌های زیر 5 و 10 نفره از شمول قانون کار و نیز کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. قرارداد موقت هم رواج گسترده‌ای یافت. در حال حاضر حدود 98% دارای قرارداد موقت کار هستند. علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر در یک سخنرانی که فایل صوتی آن در وبسایت این تشکل انتشار یافته گفته است:
موازنه نیروها در دهه 60 و در دهه 50 به گونه ای بود که قانون کاری در ایران تصویب شد که نسبتاً تا حدودی حقوق کارگر رو رعایت میکرد. دلیلش هم این بود که یک حرکت عظیمی شده بود، شاه سرنگون شده بود، نیروهای اجتماعی، نیروهای انقلابی اینها کار کرده بودند. بحث دفاع از مستضعفان و طبقه کارگر و دفاع از محرومان و محدودیت برای سرمایه ها و اینها مطرح بود. اما به تدریج که حاکمیت سرمایه بیشتر شد و بیشتر شد و نیروهای اجتماعی مردمی ضعیف‌تر شدن، به تدریج اصلاحاتی در کنار قانون کار تصویب شد و به اجرا گذاشته شد که همون میزانی هم که به نفع کارگرا بود یواش یواش گرفته شد.
در دهه 80 شماری از فعالان کارگری پس از برگزاری نشست‌هایی و همچنین همفکری و گفتگو تشکل‌هایی را تشکیل دادند. بهروز خباز، فعال سندیکایی ساکن سوئد، درباره این موضوع و نیز تأثیر آن بر آینده حرکت‌های کارگری می‌گوید:
تشکیل گروه‌های کارگری و یا بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه و سندیکای هفت تپه بستری نیاز داشت و اون بستر از دهه 70 شروع شده بود، آماده شده بود. فعالیت‌های کارگری دهه 70 تقریبا اواسط 70 دهه 70 روی کرده علنی به خودش گرفت و بعد از اینکه هماوا با این اوضاع احوال هم کانه کارگران تحت فشار بدنی خودش و افکار عمومی کارگری سال 78 اول ماه مهر رو علنی مراسم راهپیمایی مجوز گرفت از وزارت کشور، این بهترین بهانه بود برای فعالان کارگری که در این حرکت‌های مستقل خودشون و شعارهای مستقل خودشون ببرن. از این قبل گروه‌های کارگری ابتدا به ساکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شروع به آموزش در میان رانندگانی که قرار بود که بعدها عضو سندیکاشون بشن. ابتدا به ساکن هیئت مؤسسان سندیکاهای کشور درست شد و در اون مراوداتی داشتن با دیگر فعالین کارگری. سپس شرکت واحد درست شد، بعد کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بود که بعدها به کمک به ایجاد تشکل کارگری کمیته هماهنگی تغییر نام داد. تأثیری هم که گذاشتن به نظر من تأثیر ملموسی بوده، تا اینکه شعارهایی رو ببرن در بین کارگران، مباحثی رو در ببرن در بین کارگران، به ویژه واحدهای بزرگ صنعتی، کارگران با همین شعارها با این مباحث می اومدن و مطالبات خودشون رو در راهپیمایی‌های مختلف به ویژه در مراسم اول ماه مه مطرح می‌کردن و به شخصه میتونم بگم در رابطه با به ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سندیکاش هم در اون کرد رانندگان افکار عمومی خودشون تاثیرگذار بود، هم در جنبش کارگری ایران تاثیرگذار بود، به ویژه اون دو تا اعتصابی که در بهمن ماه ارزم حضورتون 84 بود فکر کنم صورت گرفت و این حرکت هایی که شرکت واحد شروع کرد نمونه مشخصی از تاثیرگذاری و جنبش کارگری ایران زمینی که خب به هر حال دیگر گروه های کارگری هم به نسبت توان خودشون و رویکرد خودشون تاثیراتی در افکار عمومی کارگری با انعکاس خبرهای اونها، اعتراضات اونها و یا ارتباط گیری با اونها داشتن.
در این میان یکی از شدیدترین برخوردها با کارگران در سالیان پس از انقلاب بهمن 57 در خاتون آباد در دی ماه سال 82 خورشیدی انجام شد. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، با پایان کار ساختمان مجتمعی مثل خاتون آباد در شهر بابک کرمان، حدود 200 تن از کارگران این مجتمع اخراج شدند. در اعتراض به این اقدام کارفرما، کارگران اخراجی همراه خانواده‌هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. آنان در ادامه اعتراض خود در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند، اما تجمع آنها با برخورد مواجه شد که در نتیجه آن دست کم 4 تن کشته شدند. با این همه همزمان شاهد رشد اعتراضهای کارگری در ایران بودیم. از جمله میتوان به اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که البته بازداشت ده‌ها کارگر و فعال سندیکایی این شرکت را به همراه داشت. با این حال این برخورد مانع از فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نشد. در کنار آن شاهد رشد کمی و کیفی اعتراضهای کارگری بودیم. اعتراضهایی که دیگر تنها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها صورت نمی گرفت. کارگران در این حال به تعطیلی کارخانه ها، اخراج ها، تلاش دولت ها برای تغییر قانون کار و همچنین سیاست خصوصی سازی اعتراض کردند. از جمله اعتراضهای بزرگ و قابل توجه در این مدت، اعتصاب در باف قیست، هپکو و آذراب در عراق، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، شرکت نیشکر هفت تپه و پتروشیمی بندر امام خمینی بودند. واحدهایی که شمار کارگران شاغل در آنها دست کم 1000 تن بود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران.
ببین، علت اصلی این مسئله رو باید در بدتر شدن وضعیت کارگران ببین. یعنی مثلا کاهش اساسی قدرت خرید، نداشتن امنیت شغلی که کارگران رو وارد مبارزات میکنه. در بستر این که کارگران وارد کارزار مبارزاتی میشن، یه سازمان دهندگان اعتراضات کارگری پا به میدان میذارن. این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری بر بستر مبارزاتی رو که پیش میبرند آگاهیشون بالاتر میره و مثل فولاد آبدیده‌تر میشن. در همین رابطه باید ببینیم که در این دو دهه چه اتفاقات دیگری تو عرصه تشکل‌یابی کارگران به وجود اومد. ما تو دهه 80 شاهد شکل‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و فعالیت‌های اساسی از طرف کنشگران کارگری بودیم. که حتی دو تا تشکل مستقل هم شکل گرفت، نهادهای کارگری دیگری هم به وجود اومدن. از طرف دیگه ماهیت تشکل‌های وابسته حکومتی برای کارگران روشن شد و از اینا ناامید شدن که انتظاری که بتونن به خواسته‌هاشون از طریق اینا برسن نداشته باشن. در همین راستا می‌بینیم که تظاهرات و اعتراضات از مثلا محیط کارخونه یا واحد خدماتی کشیده میشه به مراکز قدرت در شهرستان و استان و جلوی وزارتخونه در تهران یا مجلس. کارگران میبینن که خواسته هاشون برحق میان، چیکار میبینن با مراتب که تظاهرات و اعتراضاتشون رو انجام میدن، میبینن به خواسته هاشون نمیرسن. از این طریق آگاهیشون نسبت به این مراکز و قدرت تا رأسش بالاتر میره. و میبینیم که در کنار این باید اشاره بکنیم این شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی‌ها که به دست کارگران میرسه، دست به دست میشه بین اینها، باعث بالا رفتن آگاهی‌ها میشه. ضمن این که باید اشاره بکنیم که ما طبقه کارگری رو که الان باش در ایران روبرو هستیم، حتی نسبت به دو دهه قبل با کارگرانی که سطح تحصیلاتشون که بالاتره رو هستیم، بنابراین میبینیم که این کارگران در این دو دهه که بهشون اشاره کردیم آگاهیشون بالا رفته و علت این که مثلا حقوقشون با تأخیر پرداخت میشه یا به موقع پرداخت نمیشه، میره مثلا سراغ خصوصی سازی ها. یعنی که بعد از خصوصی سازی ها وضعیتشون اینجوری شده.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم در همین ارتباط میگوید:
الان ما شاهد این هستیم که اعتراضات و جنبش مطالباتی کارگران ایران در سطح واحدهای بزرگ الان در جریانه. اگر تا قبل از این توی واحدهای کوچک خدماتی و به خصوص تولیدی 5 نفره 10 نفره بود یا زیر 100 نفر بود، الان ما شاهد این هستیم که در فولاد اهواز اعتراض راه میفته، در هفت تپه است، در حتی در شرکت واحد پیش از این که چند هزار نفر اعتراض کرده بودن و سندیکای خودشون درست کردن، در پتروشیمی هم ما دیدیم که اعتراضات بزرگی شد، در معادن باف هم دیدیم که اینطوری بود. همه جا ما میبینیم که واحدهای بزرگه که این نتیجه ادامه سیاست‌های خصوصی سازی دولتی، ورشکستگی بخش دولتی و خصوصی در ایران هست که در همین فاصله کوچک هم نباید فراموش کرد که تحریم‌ها هم اضافه شده به این، به خاطر اینکه بخش مهمی از وسایل نیمه ساخت برای این صنایع لازم است، کالاهای واسطه‌ای که وارد میشه، و این هم تشدید کرده. ولی اصل قضیه همون سیاست‌های خصوصی سازی و سوداگری هست که بخش خصوصی در این قسمت را انداخت، اون قسمت‌هایی که خصوصی شده بودن. از طرف دیگه در مقابل این سیاست‌ها وقتی ما با این جنبش روبرو هستیم، با شیوه‌های جدید هم روبرو هستیم. ما می‌بینیم که وقتی هفت تپه حرکت می‌کنه، شهر شوش هم میاد به کمکش. وقتی اهواز راه می‌افته، اهوازی‌ها هم میان باشون راه میافتن. یعنی کارگرا در اعتراض خودشون تونستن توده های مردم شهرهایی که دور برشون هستن رو درگیر بکنن در این مناسبات مبارزات، از طریق خانواده هاشون، از طریق تبلیغاتی که میکنن، و این خیلی خیلی مسئله مهمیه و اونچنان فشار رو بالا برده که ما شاهد این هستیم که بین جناهای بالایی ها حکومتی هم اختلاف نظر پیش میاد و مجبور موضع گیری میشن در مورد این جنبش هایی که تا این حد توده ای هستن. این مسئله چند تا چیز رو با خودش داره. یکی اینکه نشون میده جنبش مطالباتی اعتراضی کارگرا به عنوان یک نیروی سراسری که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده وارد فاز جدیدی شده، و از طرف دیگه چون اینها واحدهای بزرگ هستند که درشون همکاری همیاری بسیار بسیار سریعتر رشد میکنه، این روحیه طبقاتی با هم بودن تا واحدهای کوچک 15 نفره یا 100 نفره، ما شاهد هرچه بیشتر سیاسی شدن این جنبش هستیم. مسائل کنترل کارگری، اداره شورای اینا هم شنیدیم که توش اومده بود، و این تصادفی نیست، نشون دهنده فاز جدید مبارزات مطالباتی کارگران ایران در مقابل جمهوری اسلامی است.
در واکنش به رشد اعتراض‌های کارگری، حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران را بیشتر کرده است. این برخوردها از احضار و بازجویی تا صدور احکام زندان و شلاق را در بر می‌گیرد. ضمن آنکه مواردی از اخراج کارگران و یا نمایندگان کارگران معترض به شرایط صنفی نیز گزارش شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
در تمام 40 سال گذشته مقامات ایرانی مانع تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران در زمینه تشکل یابی شدند. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متعهده که اجازه بده کارگران اتحادیه های مستقل خود رو به طور آزادانه تشکیل بدن و به اونها بپیوندن، ولی در ایران این حق هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده و در واقع کارگران محدود شدن به اینکه اعتراضات خود رو از طریق شوراهای کار پیگیری کنن که عملاً از معیارهای استقلال تشکل‌های کارگری برخوردار نیستن. در این حال هر گونه تلاشی برای تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری تحت عناوین کلی و مبهمی مثل تهدید امنیت ملی سرکوب شده و ما با افزایش سرکوب فعالان حقوق کارگری در سالهای اخیر روبرو بودیم و بسیاری از آنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران به احکام سنگین حبس محکوم شدند و سالهای بسیاری رو در زندان در شرایط بعد و بعد از تحمل شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر سپری کردند.
در همین حال این پرسش مطرح است: اینکه آیا جمهوری اسلامی که قرار بود در آن مستضعفان ولی نمتان انقلاب باشند و در این حال سرانش وعده برقراری حکومت عدل علی را می‌دادند، در 40 سالگی سالگرد انقلاب بهمن 57 موفق به تحقق این وعده ها شد؟ صادق کارگر پاسخ میدهد:
درست برعکس شده. یعنی این خودشون مستضعفین که حاکم نشدن که هیچی، بعد اون مستضعفین عملا مستضعفتر شدن به وسایل مختلف، مثلا همین قوانین حمایتی رو از بین بردن که دیگه قانونی وجود نداره که از کارگر حمایت بکنه. از اون ور به محض اینکه کارگر اعتراض میکنه، سر کارش با نیروی ویژه سرکوب، بعد توی دادگاه کارگر رو به شلاق، که اصلا زمان به قول خود اینا طاغوت همچین کاری نمیکردن، کارگر شلاق نمیزدن، ولی الان کارگر به خاطر مسائل صنفی شلاق هم میزنن، زندان هم میکنن، طرف رو 10 سال زندان بهش میدن، یه معلم و یا یه کارگر رو برای اینکه مثلا خواسته سندیکا تشکیل بده یا فعالیت سندیکایی کرده یا از حق حقوق معلم یا کارگر دفاع کرده. اون کسانی که الان حکومت میکنن سرمایه‌دارای نوپای هستن که جا پای اون قبلی ها گذاشتن و بسیار بدتر و خشنتر و بیرمتر و غیر انسانیتر با همون مستضعفین به قول خودشون برخورد میکنن. در واقع همون چیزایی هم که اون موقع کارگرا طی 100 سال مبارزه و تلاش به دست آوردن و در جمهوری اسلامی از دست دادن.